آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را می شنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 27 در ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 24 جماد ثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 17 انوری سال 2023 میلادی. نهصد سال پیش در روز 24 جماد ثانی سال 544 هجری قمری احمد ابن علی بیهقی سبزواری از فضلای علوم قرآنی در شهر نیشابور بدرود حیات گفت. او در علم نحو و لغت از عالمان برجستی عصر خود به شمار می رفت و آیات قرآن کریم را نیز به خوبی تفسیر و قرائت می کرد. از وی تألیفات زیاده از جمله تاج المصادر درباره لغت و المحیط به علم القرآن به یادگار مانده است که اکثر آنها درباره قرآن کریم است. 828 سال پیش در روز 24 جماد ثانی سال 616 هجری قمری یحیی ابن قاسم ثعلبی ملقب به ابو زکریا ادیب و شاعر مشهور عرب درگذشت. او علاوه بر علوم ادبی در فقه، لغت و تفسیر قرآن کریم نیز سرآمد علمای عصر خود بود. ابو زکریا سالها در مدرسه نظامی بغداد به تدریس مشغول بود. از وی که در میان اعراب بیشتر به عنوان ادیب و شاعر مطرح است، دیوان شعری بر جای مانده است. ۱۶۳ سال پیش در روز 17 ژانویه سال 1860 میلادی آنتون چخوف نویسنده معروف روس متولد شد. وی در خانواده کم درآمد پرورش یافت و دوران کودکی و نوجوانی خود را با مشکلات بسیار پشت سر گذاشت. با وجود این چخوف با پشتکار بسیار در رشته پزشکی دانشگاه مسکو تحصیلاتش را با پایان رساند. چخوف از ایام جوانی به نویسندگی علاقه‌مند شد و در روزنامه‌ها و مجلات آن زمان به فعالیت پرداخت. او در نوشتن آثار کوتاه مهارت بسیار داشت و از جمله آثار چخوف میتوان به باغ آلوبالو و مرغ دریا اشاره کرد. وی در سال 1902 میلادی در آلمان درگذشت. ۶۷ سال پیش در روز 27 دی ماه سال 1334 هجری شمسی سید مجتبی نواب صفوی از روحانیون مبارز ایران و سه تن از یارانش پس از محاکمه فرمایشی در دادگاه نظامی رژیم شاه به اعدام محکوم شدند و به شهادت رسیدند. نواب صفوی رهبر جمعیت فدایان اسلام بود و در سال 1305 هجری شمسی در خانواده مذهبی متولد شد. وی در نوجوانی برای ادامه تحصیل به حوزه علمی نجف در عراق رفت و پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت. نواب صفوی با آگاهی از جنایات و وابستگی رژیم شاه به مبارزه با این رژیم پرداخت تا اینکه سرانجام توسط عوامل رژیم شاه شناسایی و دستگیر شد و در این روز به همراه سه تن از همرزمانش با نامهای طهمازبی، ذوالقدر و واحدی تیرباران شد و به لقاء الله پیوست. و 10 سال پیش در روز 27 دی ماه سال 1391 هجری شمسی محمد بیگلری پول پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت. محمد بیگلری پول متولد سال 1324 در تهران بود. او از سن 4 سالگی ویولون را نزد پدرش فرا گرفت و از سن 6 سالگی وارد هنرستان عالی موسیقی شد. بیگلری پول با درجه عالی نوازندگی لیسانس موسیقی خود را دریافت کرد و پس از آن به انگلستان سفر کرد و در رشته آهنگسازی و رهبری ارکستر تحصیلات خود را ادامه داد و پس از 4 سال فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت. این هنرمند از پرتلاش‌ترین آهنگسازان ایران بود که بالغ بر 1240 قطعه موسیقی ساخت. بیگلری پور سازنده اولین سرود جمهوری اسلامی ایران بود. سمفونی‌های انقلاب ایران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و اجرای سمفونی در ازل از جمله آثار بیگلری پور بود. محمد بیگلری پور در شامگاه 27 دی ماه سال 1391 در پی ابتلا به سرطان در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 27 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وصداییم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
بانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسیده است که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. یاران همراه، یادآور میشیم که شما میتوانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت نیز پیگیری کنید با نشانی parstudy.ir/tajik. بهارا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. ادامه تغییرات کادری در نیازهای مختلف حکومت تاجیکستان با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. همکاری های برقی میان تاجیکستان و طالبان بر اساس معاهدات دو طرفه و برغم موضع‌گیری های زید و نقیض سیاسی میان دو طرف. درخواست مقامات آلودگی تاجیکستان از مقامات روسیه برای حل عادلانه قضیه یک مهاجر تاجیک که متهم به کشتار در این کشور شده است و پیامدهای سرمای شدید در سراسر تاجیکستان. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سهم شما عزیزان می شود و امید است که مورد استفادهتان قرار بگیرد. روند تغییرات کادری که در تاجیکستان از آغاز سال 2023 شروع شد در هفته گذشته نیز همچنان دنبال گردید. بدین ترتیب طبق فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در روز 11 ژانویه شمار قابل توجهی از رئیسان ناحیه های مختلف تاجیکستان از مقامهای خود برکنار شدند یا به مقامهای دیگری گذشتند. برخی از این افراد برای محفل‌های خبری سیاسی تاجیکستان شناس بودند که از جمله آنها شریف خان سمی رئیس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بود. شریف خان سمی در گذشته ریاست حکومت شهر باختر یا قرغان‌تپه سابق و همچنین شرکت برق تاجیک را بر عهده داشت. تغییرات کادری در ساختارهای حکومت تاجیکستان همساله معمولاً در آغاز سال نو میلادی صورت می‌گیرد که این امر امسال نیز تکرار شد. این در حالی است که مردم و محفل‌های خبری سیاسی از این تغییرات انتظارات و برداشت‌های خاص خود را دارند. در همین زمینه در گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت صحبت‌های 3 تن از کارشناسان امور به شمول خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج، عبدالملک قادیروف کارشناس مسائل سیاسی و عبدالرحمن خانزاده رئیس دستگاه اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را میشنوید که پهلوهای مختلف قضیه تغییرات کادری در نهادهای حکومتی تاجیکستان را بررسی میکنند.
یکم این که مثل سالهای شوروی همانهای احتمال منصب گرفتن در وظیفه دیگر کار کردن یا به جای وزنین فرستادنشان زیادتر است که خود را در جای کار پیشنهشان نشان دادند. یعنی نقشه مثلا پخت سپاری، غل سپاری یا که نقشه سفر برکنی حربی این چیزها را بود کردن. طرف دیگر مسئله این است که همین خیال عادت شده است که هر نفری که به حلقه منصبدار دولتی میرسد و حتما تو نفقه گردش میخورد. یا در این وظیفه یا در آن وظیفه.
اولا اینکه کادرهای نو باید که جایگیر میکردند، کادرهایی که واقعا هم متخصصی سوها هستند، نه اینکه از یک وظیفه به وظیفه دیگر گرفته. یک اقتصادچی میبینه که امروز در این وظیفه است، در امور هست، پگاه میبینه که در وزارت مهنت است، پگاه دیگر میبینه که در یک وزارت دیگر است. یعنی که این تنها انتخابی، تنها جو از یک وظیفه به وظیفه دیگر پرتافتن همون شخصیت های علاهده است، نه اینکه انتخاب کادرهای واقعا هم سزاوار.
در یکون وقت، در یکون دور و زمان شکلی که مثلا تناسبیت منطقه ها و مهارت کسی صفات های کردونی و همین چیزا را در یکون وقت و زمان شکلی که امروز
البته انتخاب کادرها از طریق آزمون این یک آرزوی خیلی شیرین هست که ما واقعا میخواهیم که همین طور شود، ولی باز هم کریتری انتخاب چی میشود؟ باز هم کی انتخاب میکند؟
عملکرد مسئولان همواره یکی از موضوعات مورد انتقاد و انتظارات در جامعه تاجیکستان چون سایر کشورهای دنیا است. در طی سالهای گذشته موردهای مختلفی را شاهد بودیم که مقامات، به خصوص مقامات عالی تاجیکستان، به ویژه شخص امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور، از فعالیت ساختارهای علاهده و مسئولان این نهادها انتقادهای شدیدی کرده است. همین انتقادها همچنین در رسانه‌های گروهی نیز هر از چند گاهی مطرح می‌شوند و در افکار عمومی جامعه نیز همواره جای داشته است. از جمله آنهایی که مورد انتقاد و هدف قرار می‌گیرند وکیلان پارلمان هستند که بسیاری از آنها در سالهای گوناگون مسئولیت‌های حکومتی نیز داشته‌اند. در یک نظرسنجی که از ساکنان شهر دوشنبه در این زمینه صورت گرفته است، نکات جالب توجهی گوشزد شده است. از جمله آنها که برخی حتی نمی‌دانند که وکیلی که آنها را نمایندگی می‌کند کی است. این قسمت را نیز بشنوید.
نمی‌شناسم ما. وکیل اون نمی‌شناسم. اگر وای کنند برآمد کنند وای کنند می‌شناسند. حالا اگر این سونا نه دیگه می‌شود.
دیپتور می‌شناسی هم شما.
اسمشون را می‌دونید؟ می‌دونید که در یک سال اخیر چیکار کردند کی هستم؟
می‌خواید اسمشون را می‌دونید که پروتشی؟ او ایمو تلتیجیر مو سرای اروق و یخه خیلی بیبلیو کرو کرگن.
وکیلا رئیستا در آدموی کمیزیت رو کار ندارن. مورم کارشو نمیگیره.
ما ایموی دودستم منطقه ایرد. وکیل حوزه انتقود مو محمد تویز اوکیز دودا.
در بسیار آبادی کار این شهرها زیبا آباد کار. بی تمام یمی خلق میندار ما ایمو.
کی های وکیل شما در پارلمنت هست؟
حکر تنومشه نمیدون. اونی که میشنوز میشه که. میشناسم شکی تا دوم شنا میدونم.
زوده غیرت من از نهیم از چه هستم صبح
دو در مره خیلی سوال رو نکی.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان دنبال میکنیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در حالی که تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که تا به حال رسما و به طور سیاسی با گروه طالبان هیچ گونه تعاملات برقرار نکرده است، اما همکاری های برقی میان دو طرف بار دیگر تمدید شده است. بدین ترتیب شرکت های برق تاجیک از تاجیکستان و برشنا از افغانستان قرارداد انتقال برق تاجیکستان به افغانستان را برای سال 2023 و برای یک سال دیگر تمدید کردند. گفته می شود این قرارداد در ترکیه بین مقامات رتبه تاجیکستان و طالبان توسط محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجیک و ملا محمد حنیف حمزه مسئول شرکت برشنا به امضا رسیده است. گفتنیست جزئیات بیشتر این موافقتنامه هنوز در اختیار رسانه ها قرار داده نشده است و معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2023 به کشور همسایه جنوبی خود چه میزان برق صادر خواهد کرد. اما مسئولین برشنا در تابستان گذشته گفته بودند که انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب یک برابر زیاد شده است. همکاری های برقی از جمله همکاری های است که علی‌رغم ساختارهای مختلف سیاسی در افغانستان میان کابل و دوشنبه در طی سالهای گذشته در جریان بوده است. عبداللطیف نظری اقتصاددان افغانستانی در زمینه این گونه همکاری ها و مراودات نظری خاصی دارد که با هم میشنویم.
افغانستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که نه تنها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میتونن روابط خود گسترش بتن، بلکه اصولا روابط دو کشور بر مبنای طبیعی استوار هست و داده های طبیعی و تاریخی و مشترکات تاریخی و تمدنی بیشتر از آن است که ما بتانیم دو تا کشور در دو تا جغرافیا ارزیابی کنیم. اصولا به باور ما تاجیکستان بخش جدا افتاده ای از یک تمدن هست که افغانستان در قلب او تمدن همیشه قرار داشته و در حال حاضر هم هر نوع رویداد که در افغانستان با وقوع می پیونده در واقع وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان متاثر می سازه و همچنین اگر آلام و درد متوجه شهروندان تاجیک میشه، افغانها در واقع متضرر میشه و حتی متاثر میشه. به این ترتیب آنچه که در حال حاضر با عنوان دو تا جغرافیا مطرح است، من فکر میکنم که کاملا بر مبنای داده های تاریخی هست و جا داره که افغانستان با کشوری مثل تاجیکستان روابط گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشه.
اما همونطور که عنوان کردیم، با روی کار آمدن طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 تا هنوز دوشنبه رسمی رسما این گروه را به رسمیت نشناخته است و برخلاف مقامات کشورهای دیگر آسیای مرکزی همچنان از برقراری تعاملات با این گروه خودداری میکند. از سوی دیگر تاجیکستان همواره از سیاست‌های طالبان در موردهای مختلف انتقاد کرده است. این انتقادها چند بار از زبان مقامات بلندپایه تاجیکستان به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور، سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه و دیگر مقامات و نیز محفل‌های خبری سیاسی مطرح شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. امید است این برنامه نیز مورد استفاده شما قرار گرفته باشد و تا برنامه‌های آینده همگی شما را در پناه خدای متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته یکی از وجوه مهم تعلیم و تدریس امام خمینی را که تأثیر زیادی بر روحیه و رفتار طلاب داشت تبیین نموده و خاطر نشان کرده میشان، علاوه بر تعلیم مبانی و اصول اخلاقی به شاگردان، خود جلوه‌ای از رعایت اصول اخلاقی بودند و با الگو شدن برای طلاب عملاً درس اخلاق را به ایشان می آموختند. توجه ایشان به آموزش اخلاق به طلاب علاوه بر مبانی دینی ریشه در یک واقعیت بیرونی نیز داشت و آن اینکه اخلاق و معنویت گمشده انسان در دنیای مدرن است و بشر برای رهایی از این سرگشتگی میبایست به معنویت و اخلاق مبتنی بر دین رجعت نماید. بله عزیزان، مطلب بدینجا رسید که برخی از صاحب نظران بحرانهای انسان معاصر را به دو دسته کلی تقسیم کردند. دسته اول بحرانهایی هستند که حاصل تعارض انسان با خیشتن و خدای خود است و دیگری بحرانهایی که حاصل تعارض انسان با جامعه و جهان پیرامون خود. از سوی دیگر به دلیل فقدان تعادل در رابطه فرد با جامعه و محیط اطراف، بحران‌های زیادی گریبانگیر انسان‌ها و جوامع معاصر شده است. بهره‌مندی بی حد و حصر از طبیعت به عنوان منبع آسایش و رفاه بشر باعث بحران‌های شدید زیست محیطی شده که انسان را در معرض خطر بزرگ نابودی قرار داده است. شکاف نسلی بین جوامع افزایش یافته و کانون خانواده به عنوان مهمترین بخش زندگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. تنوع طلبی و مصرف گرایی افراطی تعادل را از زندگی انسان دور ساخته و او را به موجودی بی هویت تبدیل کرده است که هرگز به مبدأ و مقصد حیات خود نمی اندیشد. این وضعیت نه تنها آرامش و راحتی را برای انسان برمغان نیاورده، بلکه هر روز بر آشوب درونی و تلاطم روانی او افزوده است، به نحوی که آمار جرم و جنایت، طلاق، خودکشی و ده‌ها مشکل و معضل دیگر به طور عجیبی گریبانگیر انسان‌ها شده است. در دنیای ماتم زده مدرن و بحران‌های چشمگیر و فراگیر انسان معاصر، امام خمینی رحمت الله علیه الگوی بدیع و طرحی نو برای زیست بشری در انداخت. یکی از مهمترین جلوه‌های الگوی مورد نظر امام خمینی احیای معنویت در دنیای معاصر بود و بر همین اساس میتوان ایشان را پرچمدار احیای معنویت در قرن بیستم دانست. امام معتقد بود مکتب اسلام به دلیل تأکید همزمان بر عقل و معنویت در مقایسه با سایر مکاتب بشری برای تنظیم زندگی انسان و حتی برای تشکیل حکومت مناسب تر است، چرا که آموزه های این دین سرشار از معنویت در جهت تحقق اهداف بشر است و در نتیجه انسان را از ظلمات به نور می رساند. ایشان در همین زمینه می فرماگند اسلام مایه سعادت بشر است، اسلام برای انسان سازی آمده است، برای این آمده است که انسانها را برخلاف طاغوت به سوی نور برساند. امام خمینی راه و رمز سعادت جامعه را گرایش به معنویات و اخلاق دانسته و این مهم را باور داشتند که رفاه مادی برای انسان سعادت نمی آورد. بنابراین می‌فرمایند ما باید کوشش کنیم مردم را به معنویات و به اخلاق اسلامی دعوت کنیم. شاید بسیاری گمان می‌کنند که رفاه مادی و دارا بودن در بانک‌ها، اموال یا دارا بودن زمین و امثال اینها برای انسان سعادت می‌آورد، اما این اشتباهی است که انسان مرتکب می‌شود. امام خمینی درد جامعه بشری را فقدان معنویت دانسته و تأکید می‌کند هدف اسلام احیای این معنویت است. ما و ملت ما مفتخر است که پیرو مذهبی است که حقایق قرآنی را که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای، دست، قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی طاغوتیان می کشاند نجات دهد. بله عزیزان شنونده و فرهیختگان گرامی، رویکرد امام به احیای معنویت تنها محدود و منحصر به زندگی فردی انسان نبود، بلکه ایشان معتقد بود معنویت میبایست در پایه‌گذاری حکومت و در چارچوب‌های سیاسی و رفتاری دولت مردان هم متجلی و منعکس باشد، در غیر این صورت آن نظام سیاسی طاغوتی است. تحلیل گزاره‌های فکری و سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان می‌دهد حکومت مطلوب امام خمینی مصداق معنویت گمشده در عصر جدید بوده است. امام خمینی رحمت الله علیه با ترسیم مبانی و چارچوب‌های مردم سالاری دینی، ضمن نفی کامل هر گونه استبداد و تهدید آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان و موضع‌گیری صریح علیه استعمار و استثمار قدرت‌های چپاولگر و دفاع از استقلال، هدف نهایی تشکیل حکومت را احیای معنویت در زندگی انسان‌ها دانسته و به تمام کارگزاران جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که هر گونه دنیا طلبی و غرق شدن در مادیات موجب زوال دولت اسلامی خواهد شد. امام خمینی پیام اصلی انقلاب را برقراری آزادی، استقلال و عدالت، توسعه و پیشرفت و تمدن سازی به موازات رشد معنویات و اخلاق می دانست و معتقد بود توسعه و پیشرفتی که خالی از اخلاق و معنویت باشد خسارت آور و از ویژگی های نظام طاغوتی است. ایشان دستاورد اصلی انقلاب اسلامی برای ملت های مظلوم و ستم دیده جهان و انسان های درمانده در زندگی امروزی را توجه دوباره به دین و معنویت مبتنی بر آن می دانست و این مهم را در همه عرصه های فردی و اجتماعی و سیاسی توامان و لازم و ملزوم یک دیگر می دانستن و تمام اینها از فضایل اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه منبعث است. فضیلت های همچون صداقت و راستگویی، اخلاص و توکل و عزت نفس. این فضایل اخلاقی و انسانی نمود بسیاری در سلوک امام در عرصه‌های فردی و اجتماعی داشته و الگوی متعالی از نحوه تجمیع فضایل اخلاقی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ارائه می‌کند که بدون تردید ریشه در اعتقادات، ایمان و باور دینی ایشان داشت و در عرصه‌های سلوک فردی، اجتماعی و سیاسی نمود و ظهور پیدا می کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان باد.
نبسته بکسته نبسته کس به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آنکه اردو شده به سینه نزدی به من حرام که نزدیک از او جدا جدا من چشم دل به سوری نواد در صبوری که تر کنم گلوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم دلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا Thank you.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردان قبیله عرب در یکی از بیابانهای خشک عراق زندگی می کردند. آنجا هیچ چشمه آب شیرینی نبود و افراد قبیله از آبهای شور آن منطقه استفاده می کردند. چون آنجا شورزار بود، هر زمان که بارانی هم می بارید به خاطر زمین آن منطقه آب شور می شد. آن اعراب در عمر خود هنوز هیچ آب شیرین و گوارایی نچشیده بودند و گمان نمی کردند که روی زمین آب شیرینی هم وجود داشته باشد. فقط در اخبار و روایات وصف آب شیرین را شنیده بودند و چون این آبی را فقط مربوط به بهشت می دانستند. از قضا قحطی هم در آن منطقه پدید آمد و ادامه زندگی برای افراد قبیله بسیار سخت شد. آنها که داستانهایی از لطف و کرم خلیفه شنیده بودند، تصمیم گرفتند شخصی را برای دریافت کمک به دربار خلیفه بفرستند. بنابراین یکی از افراد قبیله به قصد دیدار خلیفه راهی سفر شد. آن مرد اعرابی در راه رسیدن به شهر به آبگیری برخورد که مقداری آب باران در آن جمع شده بود. او برای رفع تشنگی مقداری از آن را نوشید. مرد اعرابی بسیار تعجب کرد. او نمی دانست که ممکن است بر روی زمین هم چنین آب شیرینی پیدا شود. مرد با خود گفت: این همان آب شیرین و گوارایی است که پیامبران خدا خبرش را در بهشت داده اند. این یک معجزه الهی است و خداوند بزرگ برای اینکه مرا از رنج این سفر و تشنگی نجات دهد، این آب بهشتی را سر راه من قرار داده است. او سپس تصمیم گرفت قدری از آن آب گوارا را بردارد و برای خلیفه هدیه ببرد تا بتواند از او کمک بیشتری دریافت کند. مرد مسافر مشک خود را پر از آب کرد و دوباره به سوی دربار خلیفه رهسپار شد. هنگامی که به دارالخلافه رسید، یک راست به بارگاه خلیفه رفت و داستان خود را با درباریان در میان گذاشت. خبر را به خلیفه رساندند و او مرد اعرابی را به حضور طلبید. خلیفه پس از شنیدن حرف‌های مرد اعرابی، او را مورد لطف و نوازش خیش قرار داد و دستور داد به آن مرد و قبیله اش کمک کنند. اعرابی تشکر بسیار کرد و مشک آبش را تقدیم خلیفه کرد و گفت: ای امیر، من در مسیر خیش به لطف و کرم الهی به آبی شیرین و گوارا برخوردم که مثالش در روی زمین یافت نمی شود. مشکم را از آن آب پر کردم و برای شما هدیه آوردم. امیدوارم مورد قبول واقع شود. شک ندارم که این آب بهشتی است. خلیفه مشک را از آن مرد گرفت و قدری از آن آب چشید. آب باران درون مشک مانده بود و طعم خوبی نداشت. اما خلیفه که دانست قضیه از چه قرار است، به روی خودش نیاورد. او خود را بسیار شگفت زده و شادمان نشان داد و از مرد اعرابی تشکر فراوان کرد. خلیفه دستور داد آب درون مشک را در جای مطمئن نگه دارند و مشک را نیز پر از سکه طلا کنند و به اعرابی دهند. سپس رو به مرد بیابان نشین کرد و گفت: این سکه ها پاداش لطف و مهربانی توست، ولی فقط باید قول دهی که مستقیم از همین راهی که آمدی به خانه و دیار خیش بازگردی. مرد هم با خوشحالی قبول کرد و راه کاشانی خیش را در پیش گرفت. اطرافیان خلیفه که شاهد این واقعه بودند تعجب کردند و با کنجکاوی از خلیفه پرسیدند: ای خلیفه، حکمت کار شما در چه بود؟ خلیفه پاسخ داد: این اعرابی در بیابانی خشک و شورزار زندگی می کند. او تا کنون در عمر خیش هیچ آب گوارایی ننوشیده بود و این آب باران مانده را بسیار شیرین می دانست و گمان می برد تحفه‌ای بهشتی و ارزشمند است که برای ما هدیه آورده است. او اگر از مسیر دیگری به خانه باز می گشت، ممکن بود در راه به رود فرات برسد و بداند که مشک آبش چقدر بی ارزش بوده است. آنگاه از هدیه و کردار خود بسیار شرمسار می شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کاهش نرخ گاز مایع در تاجیکستان. افزایش صادرات محصولات ختلان در سال گذشته. و کسب 4 نشان رزمکار تاجیک در مسابقات بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. نرخ گاز مایع در تاجیکستان تقریبا 50% کاهش یافت. در تاجیکستان نرخ گاز مایع که یکی از اصلی ترین انواع سوخت به شمار می رود همچنان در حال کاهش است. می توان گاز مایع را در تاجیکستان هر لیتر 3.80 درهم خریداری کرد. این در حالی است که یک سال پیش یک لیتر از 7-8 سامانی خریداری می شد. مصرف سوخت ماشین ها به دلیل سرمای شدید و یخبندان در جاده ها افزایش یافته است و واردات بیشتر این نوع سوخت قطعا به کاهش نرخ کمک کرده است. باید گفت در تاجیکستان تقاضا برای گاز مایع بیش از هر سوخت دیگر است. تقاضا روزانه تاجیکستان برای گاز مایع 1 از 10 1000 تن است. بیش از 60% ماشین های تاجیکستان سوخت گاز هستند. بنابراین افزایش نرخ بلافاصله بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. گاز مایع عمدتا از قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان وارد می شود. با وجود محدودیت های تحصیل دختران در افغانستان، دختران این کشور همچنان به آینده و تغییرات تصمیمات طالبان امیدوارند.
رشته که بسیار زیاد دوست دارم البته ژورنالیسم هست.
رقیه رسولی هنوز امیدش را از دست نداده و با عزمی راسخ برای شرکت در آزمون ورود به دانشگاه آماده می شود. طالبان چند هفته ایست با یک دستور دختران را از تحصیل در دانشگاه تا اطلاع بعدی ممنوع کرده است. دستوری که خانم رسولی را هم شامل می شود.
و این امید هستیم که امروز آمده و کتاب های ما را می خوانیم. انسان های قوی انسان هایی هستند که در زمان ناممکن در شرایط بحرانی خود می کشند.
البته خانم رسولی تنها نیست. چند کوچه آن طرفتر در غرب کابل، هما رجبی هم کتاب قلم را کنار نگذاشته و آرزوهای بلند دارد.
رشته من انتخابم پیلوتی بود. میخواستم پیلوت شوم و پرواز کنم در تمام جهان خلبان شوم و امیدوار هستم به آرزوهایم قول رسیدن دادیم که باید برسم به آرزوهای خود.
دو تصمیم جنجال برانگیز حکومت افغانستان درباره دختران و زنان این کشور، شامل منع تحصیل دختران دانشجو و ممنوعیت اشتغال زنان در نهادهای خصوصی داخلی و خارجی، همچنان پابرجاست.
استقامت کردن و
زهرا با تصمیم دوم طالبان کارش را مثل هزاران دختر و زن افغانستان از دست داده و از کارش بیکار شده است.
ما خیلی جگرخون کننده است برای تمام ما زنان نو در دستاوردها و همچنان کارهای خود فعالیت میکردن، ولی فعلا که اونا خانه نشین شدن.
دو فرمان جنجال برانگیز حکومت افغانستان درباره زنان این کشور در حالی است که سازمان همکاری اسلامی و شورای امنیت سازمان ملل در نشست‌های لغو این دو فرمان را خواستار شدند.
ما از طالبان خواستیم که فوراً تمام اقدامات محدود کننده برای زنان و دختران را لغو کنند و به حقوق آنها احترام بگذارند.
همه دانشگاه‌ها و مدارس افغانستان هم چون گذشته فعلا تا ابتدای سال آینده هجری شمسی در تعطیلات زمستانی است. سخنگوی حکومت افغانستان در آخرین اظهار نظر خود گفت ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو موقتی است و پس از رفع موانع موجود دوباره دختران در کلاس‌های درس حضور خواهند یافت. طالبان اما درباره ادامه کار زنان تاکنون با وجود توقف فعالیت چندین نهاد کمک‌رسان خارجی و داخلی در افغانستان توضیح بیشتری نمیدهند. کشورهای مختلف همچنان سعی میکنند که طالبان را وادار کنند دوباره به زنان و دختران افغانستان اجازه تحصیل بدهند و زنان در جامعه کار و فعالیت داشته باشند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مسئولان ولایت ختلان از افزایش صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته خبر دادند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، سال گذشته محصولات این ولایت از تاجیکستان به 7 کشور جهان صادر شده است. سال گذشته 31300 تن نخ پخته، 11800 تن نخ رسندگی، 1200 تن پارچه، 418400 تن سمنت، 269400 تن انگشتسن از منطقه ولایت ختلان صادر شد. با گفته مقامات ولایت ختلان سال گذشته میلادی کشاورزان منطقه 23800 تن محصولات کشاورزی از این منطقه صادر کردند که 20000 تن از طریق هواپیما، 3819 تن به صورت راه آهن به روسیه، افغانستان، ازبکستان، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و بلاروسیا منتقل شد. همچنین کشاورزان منطقه 4157 تن پیاز، 330 تن کارتوشکا، 5038 تن میوه و لیمون، 10863 تن انگور، 1528 تن دیگر محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر کردند. با مشارکت 26 مؤسسه و دانشگاه عراقی بزرگترین همایش حقوقی برای محاکمه عاملان ترور حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بغداد برگزار شد.
با مشارکت 26 مؤسسه و دانشگاه بزرگترین همایش بین‌المللی حقوقی برای پیگیری جنایت ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در بغداد برگزار شد.
لقد انتهكت امریکا و من لف لفهم.
امریکا با ترور فرماندهان پیروزی اشتباهی بزرگ و نابخشودنی مرتکب شد و امروز فقط با محاکمه عاملان این جنایت آرام خواهیم نشست. درخواست ما از دولت عراق هم سرعت بخشیدن به تکمیل این پرونده است.
حدیث عن استهداف لموكب رسمی في مطار مدنی من قبل طائرات عسکریه هنا.
همه مدارک و شواهد ضد آمریکاست. هواپیماهای نظامی آمریکا این جنایت را در فرودگاه غیر نظامی و علیه افراد غیر مسلح انجام دادند. این اقدام گستاخانه آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند و ما از هر راهی برای محاکمه جنایتکاران این حادثه استفاده خواهیم کرد.
در این همایش که سفرا و نمایندگان برخی کشورها از جمله ایران و چین و سوریه و فلسطین و ونزوئلا نیز حضور داشتند، حقوقدانان عراقی با تشریح ابعاد ترور فرماندهان پیروزی، طرح جامعی را برای تسریع در تکمیل پرونده ترور آماده و آن را در اختیار دولت عراق قرار دادند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصاد دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد گفت با همکاری شرکت‌های داخلی تولید کننده و وارد کنندگان دارو کمبود برخی از اقلام دارویی که از آغاز فصل تیرماهی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد تا حد زیاد برطرف شده است و ذخایر دارویی کشور در سطح مناسب قرار دارد. همچنین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دستاندرکاران بخش دارویی کشور تأکید کرد برای تأمین پایدار نیازهای دارویی مردم و پیشگیری از بروز کمبود فصلی و مقطعی اقلام دارویی برنامه‌ریزی و تدبیر کنند. رئیس جمهور همچنین با وزیر بهداشت و مسئولان بخش درمانی کشور تأکید کرد تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه‌های درمان و تأمین و پرداخت مباوتفاوت افزایش قیمت دارو از طریق بیمه‌ها و نظارت و کنترل نرخ داروها به کار گیرند. در تاجیکستان کارخانجات تولید تجهیزات ورزشی احداث می شود. کمیته امور جوانان و ورزش تاجیکستان با همکاری تجار کره‌ای قصد دارند کارخانجات تولید لوازم ورزشی در تاجیکستان ایجاد کنند. این تصمیم در دیدار عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان با هیئت تجار کره جنوبی اتخاذ شد. در این دیدار طرفین در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین، عرضه ورزشی، جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه رشته ورزشی مختلف تبادل نظر کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. ورزشکار تاجیک در مسابقات آزاد جیجوستی چین 4 نشان طلا کسب کرد. معراج کمال و ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آزاد جوجیستو که در چین برگزار شد 4 مدال طلا کسب کرد. معراج در وزن 80 کیلوگرم در جوجیستو و 82 کیلوگرم در گرمپردی با دیگر ورزشکاران رقابت کرد و موفق شد 4 نشان طلا به دست آورد. امسال آموزش های ویژه فوتبال در 4 آموزشگاه شهر دوشنبه، خوجند و کلاب و باختر برگزار می شود. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، علیشر اورونوف نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در اولین جلسه کمیته اجرایی فدراسیون گفت مسئولان فدراسیون فوتبال تاجیکستان با همکاری وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفتند از اول سپتامبر سال جاری کلاس های ویژه آموزش فوتبال را برگزار کند و افزود فصل جدید مسابقات قهرمانی کشور بین تیم‌های لیگ برتر از اول اپریل آغاز و مانند سال گذشته 2 مرحله برگزار می‌شود. در دور اول هر ده تیم در 2 دور بازی می‌کنند و سپس در مرحله دوم تیم‌ها به دور گروهی تقسیم می‌شود. او اظهار کرد به طور کلی تیم‌های 22 بازی در مسابقات قهرمانی انجام می‌دهند. و بازی سوپر جام فوتبال تاجیکستان 2023 بین تیم‌های استقلال دوشنبه و روشن کلاب در خوجند برگزار می‌شود. دیدار دو تیم 5 می در ورزشگاه خوجند برگزار می‌شود. این دیدار قرار است از ساعت 19 به وقت محلی آغاز خواهد شد. اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در اولین جلسه کمیته اجرایی در بررسی برنامه‌های فصل جدید از احمدزاده رئیس ولایت سوخت و رئیسان فدراسیون فوتبال منطقه درخواست کرد تا قبل از شروع فصل جدید تجهیزات نورپردازی در ورزشگاه را فراهم کنند. پیشنهاد مقامات تاجیکستان در زمینه آب و اقلیم به نمایندگان 120 کشور ارائه شد. نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور این کشور در مورد آب و اقلیم را در نشست بر خطی با نام تعادل توسعه و با محیط زیست شیوه زندگی امنی برای نمایندگان 120 کشور توضیح دادند. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان در نشست گفت تا چند سال گذشته شاهد گرمایش بی‌سابقه بودیم که باعث خشکسالی و دیگر بلاهای طبیعی در مقیاس جهانی شد و برای تأمین امنیت غذایی و دیگر حوزه های اقتصادی کشورهایمان تأثیر منفی گذاشت و افزود به طور خاص آب شدن برفا و پریخ ها می تواند گرم شدن دمای کره زمین را تسریع کند وی در ادامه تأکید کرد تاجیکستان سالیانه صدها میلیون دلار در نتیجه بلاهای طبیعی خسارات متحمل می شود که در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار مشکلات را برای تاجیکستان ایجاد و خسارات جانی و خسارات زیادی به زیرساخت‌های حیاتی وارد می کند. به گفته بهادر علیشرزاده در این زمینه دولت تاجیکستان برنامه مطالعه و حفاظت از پریخ‌های طبیعی تا سال 2030 را تدوین و تصویب کرده است. رژیم اشغالگر ساخت دیوار بتونی در دو شهرک قفین و اکاباب در شمال کرانه باختری را آغاز کرد.
شرعت سلطات الاحتلال الصهیونی
رژیم اشغالگر صهیونیستی ساخت دیوار بتونی در دو شهرک قفین و اکابا در شمال کرانه باختری را آغاز کرد. این بخش جدید دیوار ادامه ساخت دیواری است که در زمان آریل شارون در سال 2002 بین کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی سال 1948 کشیده شده بود.
در سال 1948 در حالی که زمین‌های قفین تا دریا کشیده شده بود، هزاران متر مربع از زمین‌های روستا مصادره شد. سال 1967 نیز بخش‌های دیگری از این روستا مصادره شد. در سال 2002 بهترین باغ‌های زیتون این منطقه را که ده‌ها خانواده از آن بهره‌مند می‌شدند مصادره کردند.
ساخت این بخش از دیوار در زمین‌های قفین و اکابا مصیبت و نکبت جدیدی به شمار می رود.
یک دیوار جدا کننده دیگری ساختن و الان قصد دارن یک دیوار سوم و چهارمی بسازن. برای کشاورزان چیزی نخواهد ماند.
فلسطینیان متکی به این زمین زراعی هن، اما این زمین ها برای ساخت دیوار و شهرک ها مصادره شدن.
طول دیوار در پایان ساختش به 770 کیلومتر خواهد رسید که تا کنون 406 کیلومتر آن با هزینه بالغ بر 3.4 میلیارد دلار ساخته شده است. رژیم صهیونیستی با تکمیل این دیوار علاوه بر مصادره یک سوم مساحت کرانه باختری بر منطقه الاغوار که سبد غذایی فلسطین به شمار می رود تسلط پیدا خواهد کرد. همچنین ساکنان نزدیک به 180 مجتمع مسکونی فلسطینی متضرر خواهند شد.
این موضوع تأکیدی بر این واقعیت است که این دیوار دیوار جدا کننده نیست، بلکه دیوار الحاق زمین‌های زراعی بیشتری به خاک اسرائیل است، یعنی 18% مساحت کرانه باختری. رژیم صهیونیستی قصد دارد این زمین‌ها را در اختیار شهرک‌نشینان قرار دهد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
دنگره به عنوان بهترین ناحیه خطلان در سال 2022 انتخاب شد. به گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان در مراسم اهدای لوح سپاس و هدیه نقدی 10,000 سومانی به اسلام الدین رحمان رئیس ناحیه، قاهر رسول‌زاده نخست وزیر و دولت علی سعیدوف سرپرست ولایت خطلان حضور داشتند. طرح انتخاب بهترین ناحیه، منطقه و روستا در تاجیکستان با مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان اجرا می شود. با مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان بیش از 300 طرح عمرانی با اهداف مختلف در ناحیه دنگره ساخته و مورد استفاده قرار گرفت. وزیر بهداشت ژاپن اعلان کرد ظرف 45 روز گذشته 12620 نفر بر اثر ابتلا به زیر شاخه های مرگبار اومیکرون جان باختند.
آمار مرگبار زیرسویه‌های جدید اومیکرون بنا به اعلام کاتسونو کاتو وزیر بهداشت ژاپن با گرفتن جان 12620 نفر ظرف 45 روز اخیر همچنان در این کشور سعودیه.
متاسفانه آمارها نشون میده از هر 5 ژاپنی مبتلا به زیرسویه‌های جدید اومیکرون یک نفر جان باخته. فقط ظرف 2 هفته اخیر حدود 5000 بیمار مبتلا فوت کردند.
یوریکو کویکه شهردار توکیو هم از شناسایی 15 زیرشاخه جدید و خطرناک اومیکرون در توکیو پایتخت ژاپن خبر داد.
97% از قربانیان زیرسویه های مرگبار اومیکرون سالمندان 70، 80 و 90 ساله هستند.
آمارهای وزارت بهداشت ژاپن همچنین از ثبت 108 هزار مبتلای جدید و مرگ 415 ژاپنی دیگه طی 24 ساعت اخیر حکایت داره. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سخنگوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران تأکید کرد با وجود تولید 60 میلیون دوز واکسن برکت که در برابر نوهای جدید کرونا هم کارایی دارد، نیاز به واردات نداریم. متخصصان و دانشمندان ایرانی در ساخت و تولید انواع واکسن های کرونا موفق عمل کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، پدرام پاک آین، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز یک شنبه گفت ذخیره واکسن کرونا در کشور شرایط مناسبی دارد و با توجه به پیک های احتمالی بعدی نگرانی های بی‌مورد است. سخنگوی وزارت بهداشت مجموعی دریافتی واکسن کرونا اعم از داخلی و خارجی را حدود 213 میلیون دوز اعلان کرد و افزود از این تعداد 185 میلیون دوز تزریق شد و بخش قابل توجه از واکسن ها باقی مانده تا پایان سال آینده مهلت انقضا و قابلیت استفاده دارند. با آغاز دور جدید مجلس نمایندگان آمریکا به نظر می‌رسد تقابل و رویارویی دو حزب سیاسی آمریکا وارد مرحله جدید شده است.
آغاز دوره جدیدی از تقابل مجلس نمایندگان و دولت آمریکا. شاید این درست‌ترین عنوان برای هفته اول فعالیت دوره جدید مجلس نمایندگان آمریکا باشد که به تازگی اکثریت آن به دست مخالفان دولت بایدن یعنی جمهوری خواهان افتاده است. کشف دو بسته اسناد محرمانه و طبقه بندی شده در دفاتر شخصی بایدن از نگاه جمهوری خواهان فرصتی است بی‌نظیر برای تلافی پیگیری‌هایی که در مورد مشابه آن دموکرات درباره ترامپ انجام دادند.
وقتی چنین اسنادی در خانه رئیس جمهور ترامپ پیدا شد، طور دیگری رفتار کردند. اما درباره رئیس جمهور بایدن به گونه دیگری برخورد می‌شود. البته ما چنین اجازه‌ای نخواهیم داد.
در اقدامی دیگر، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که هدایت آن در اختیار جمهوری خواهان است، رسماً از وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست کرده اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی خانواده بایدن به ویژه پسرش هانتر را به عنوان فعالیت‌های مالی مشکوک در اختیار این کمیته قرار دهد.
پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری مواردی است که خانواده بایدن باید درباره‌اش پاسخگو باشند. خانواده بایدن تجارت‌های گسترده غیرقانونی داشتند که یکی از آنها قاچاق انسان است.
خروج هراسان آمریکا از افغانستان در زمان ریاست جمهوری بایدن هم مورد دیگری است که تحقیقات گسترده درباره آن در کنگره آمریکا آغاز شده.
هیچ برنامه‌ای برای خروج از افغانستان وجود نداشت. شرم‌آور و بی‌معنی است که دولت بایدن در این باره به پنهانکاری ادامه می‌دهد. اگر دولت به این وضع ادامه دهد، با اختیارات قانونی که داریم مجبورشان می‌کنیم اطلاعات بدهند.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان در اقدامی دیگر یک کمیسیون نظارت تشکیل دادند تا درباره عملکرد مجموعه‌های خاص تحت مدیریت دولت از جمله FBI، دادستان‌های فدرال و بازرسان مالیاتی فدرال تحقیقات ویژه کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
صادرات برق تاجیکستان با کشورهای افغانستان و ازبکستان در 10 ماه سال 2022 حدود 10.7% افزایش یافت. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، مرکز آمار تاجیکستان اعلان کرد که صادرات برق این کشور به افغانستان و ازبکستان در 10 ماه سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.7% افزایش داشته است. بر این اساس در دور ژانویه تا اکتبر ارزش صادرات برق تاجیکستان و دو کشور در مجموع 101 میلیون دلار رسید. یک نهاد ناظر در انگلیس اعلان کرد در پی بحران افزایش هزینه های زندگی امسال هر خانواده در این کشور به طور متوسط 2100 پوند دیگر از دست خواهد داد.
یک نهاد ناظر در انگلیس اعلام کرد در پی بحران افزایش هزینه های زندگی امسال هر خانوار در این کشور به طور متوسط 2100 پوند دیگر از دست خواهد داد.
مصرف کنندگان باید هزینه بالا رفتن بهای انرژی، مواد غذایی و دیگر هزینه های ضروری زندگی را بپردازند. بسیار بیشتر از قبل که بدیهی است هزینه خانوارها را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
بنیاد قطعنامه در انگلیس با بررسی شرایط اقتصادی این کشور و اثر افزایش کم سابقه هزینه های زندگی در این کشور به ویژه هزینه های انرژی اعلام کرد وضعیت اقتصادی خانوارها تا 5 سال آینده در انگلیس به شرایط پیش از همه‌گیری ویروس کرونا باز نخواهد گشت. بر اساس گزارش بنیاد قطعنامه فقط در امسال و سال آینده 7% دیگر از درآمد خانوارها در انگلیس از دست خواهد رفت و شمار بیشتری از خانوارها در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی ناتوان خواهند شد. دولت در واکنش به اعتراضات مردمی و کارکنان گفته پول کافی برای کمک به کارکنان و مردم بحران زده ندارد، اما اتحادیه‌های کارکنان نظر دیگری دارند.
ما میگیم دولت پول داره، مشکل در سودجویی است. شرکت‌های بزرگ در همین شرایط سودای هنگفت به جیب می‌زنند و تعدادی از اونها حتی بیشتر از زمان آغاز همه‌گیری سود می‌کنند. اما دولت حاضر نیست عادلانه رفتار کنه و سود هنگفت اونا رو صرف نیازمندا و نیازهای ضروری جامعه کنه.
دولت انگلیس برای مهار تورم فزاینده در این کشور در ماه‌های اخیر 9 بار متوالی نرخ بهره بانکی را افزایش داد، اما بانک مرکزی این کشور اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور تا 2 سال آینده ممکن نخواهد بود.
مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در دیدار معاون نهادهای دیپلماتیک قزاقستان و ژاپن، وضعیت و چشم‌انداز توسعه مشارکت دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه بررسی شد. رومان واسیلنکوف و معاون وزیر امور خارجه قزاقستان و یومیش یوشیک معاون پارلمانی وزارت خارجه ژاپن دیدار گفتگو کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این دیدار در آستانه قزاقستان برگزار شد. دو طرف وضعیت موجود و فرصت‌های گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی کردند. واسیلنکوف با ابراز خرسندی از اینکه در طول 30 سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور همکاری سازنده ایجاد شد، آمادگی کامل خود را برای توسعه بیشتر مشارکت همه‌جانبه با طرف ژاپنی ابراز داشت. معاون پارلمانی وزارت خارجه ژاپن به نوبه خود از سطح بالای همکاری بین آستانه و توکیو در چارچوب نهادها و مجمع بین المللی مانند سازمان ملل، گفتگوی آسیای مرکزی اضافه ژاپن و همچنین چارچوب نظامی خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قدردانی کرد. رئیس جمهور فرانسه در پیام تبریک سال نو با بحران‌های اشاره کرد که قرار است امسال اروپا با ویژه فرانسه با آنها دست و پنجه نرم کنند.
نگرانی عمده فرانسوی ها را در سال گذشته می توان از بیشترین جستجویشان در گوگل فهمید.
آثار مخرب جنگ اوکراین در جوامع اروپایی.
چگونگی جنگ در اوکراین بخشی از جستجوهایم در گوگل بود.
رئیس جمهور فرانسه نیز در پیام تبریک سال نو به بحران‌های اشاره کرد که قرار است امسال فرانسویان با آنها دست و پنجه نرم کنند.
Je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je suis inquiétante.
من بر این باورم که امسال سال 2023 قبل از هر چیز مربوط به سوالاتی است که می‌دانم نگران کننده هستند و بحران‌هایی که باید با آنها روبرو شد، مانند قطعی احتمالی جریان برق.
Votre facture d'électricité.
حالا سوای قطع برق، قبوز انرژی که کم کم به دست مشتریان شرکت‌های برق و گاز فرانسه می‌رسد، حکایت از سال دشوار برای آنها دارد. آلژو صاحب یک رستوران از 25 برابر شدن فاکتور برق رستورانش طی یک ماه سخن می‌گوید و علت آن.
Donc voilà vendredi comme tous les mois.
امروز جمعه قبض برق خود را از طریق ایمیل دریافت کردم. با کمال تعجب فاکتور من از 700 یورو در ماه نوامبر به 18000 یورو تا امروز افزایش یافته است. بلافاصله با شرکت برق تماس گرفتم. آنها به من گفتند این به جنگ اوکراین و بحران انرژی مربوط می شود. این افزایش قیمت برق طبیعی است، زیرا از قبل از طریق ایمیل به شما اطلاع دادیم، اما من هیچ توضیحی دریافت نکردم و اکنون قبض برق من بیش از 25 برابر شده.
شرکت کوفیجو در زمینه استریل کردن غذاهای آماده فعالیت می کند. متئو تومازو رئیس شرکت می گوید فاکتور سالانه انرژی ما از 4 میلیون یورو به 40 میلیون یورو رسیده. بنابراین مجبورم 4 کارخانه از 8 کارخانه شرکت را تعطیل و از مجموع 1200 کارمند عذر 800 نفر را بخواهم.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. عزیزان شنونده، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. کاهش نرخ گاز مایع در تاجیکستان، افزایش صادرات محصولات ختلان در سال گذشته، و کسب 4 نشان رزمکار تاجیک در مسابقات بین المللی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
خیالت پر شده لحظه های سرد من، مهربون باش ای رفیق، درد عشق درد من، درد عشق درد من، درد عشق درد من. خرمن خرمنه گریه دامن دامنه، قصه خرمن خرمنه، بی تو تنها نیستم، یا انتظارت با منه با منه با منه. بی تو قوغا میکنه عشق گرم و سوزه، بی تو قوغا میکنه این دل بی طاقت و گریه رسوا میکنه، این دل بی طاقت و گریه رسوا میکنه. شب به این دیوونه در گفتم نشد این شبای مهزده بی تو مهتابی نشد بی تو بارون اومد و حرفی از دریا نزد بی تو حتی اون نسیم حرفی از صحرا نزد شب رسید و شب رسید و شب گذشت آسمون آبی نشد این شبای مهزده بی تو مهتابی نشد بی تو بارون اومد و حرفی از دریا نزد تو حتی اون نسیم حرفی از دهرا نزد عشق گرم و سوزه بی تو بابا